ساعت 2 بامداد اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
مسکن، مکان امن برای زندگی. امکان تا اسکان. صنعت و بازار مسکن، نگاهی جامع به فرصت ها، ظرفیت ها و چالش های مسکن، بررسی رویکردها و تحلیل داده ها در سیاست های اقتصاد مسکن. مجله تحلیلی امکان تا اسکان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، خوش آمدید به برنامه امکان تا اسکان از رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی است که به صورت تخصصی به حوزه مسکن می‌پردازه و هر هفته همین ساعت با شما خواهیم بود و درباره مسائل مربوط به مسکن صحبت می‌کنیم. از این لحظه تا پایان برنامه من ناصر خیرخان میزبانتون هستم و امیدوارم که تا آخرین برنامه شنونده باشید و در این حال این برنامه را از دیدگاه، نظر و نقدتون بهره‌مند بکنید از طریق پل‌های ارتباطی که خواهم گفت. در بخش‌های مختلف این برنامه آنچه خواهید شنید: اخبار مسکن در کشور، قیمت نهادهای تولید مسکن و نوسانات قیمت در بازار و بررسی موضوع اصلی این برنامه، تجربه دفاع مقدس 12 روزه از امنیت ساختارهای شهری و مسکونی تا پدافند اجتماعی و تاب‌آوری عمومی. و البته فراموش نکنیم بررسی برنامه‌ریزی مدیریت شهری و مهندسی ساختمان در حوزه تاب‌آوری و پدافند غیر عامل. و همینطور آخرین وضعیت ساخت و تحویل طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان. بنابراین با ما در ارتباط باشید و دیدگاه و تجربه خودتون رو نسبت به موضوع امروز در میون بگذارید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 بنویسید و از طریق تلفن 22-65-25-25 اون رو بیان کنید.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
خب همونطور که میدونید در این بخش خانم کباری همراه ما هستند و تازه ترین اخبار رو از وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن به آگاهی همه ما از جمله شما شنوندگان گرامی میرسونند. سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
متشکرم. شنیدم مثل این که مسکن خیلی خیلی ارزون شد، یعنی تقریبا 30-40% قیمتش اومد پایین و نزدیک به 4-5 میلیون واحد هم اضافه ساخت داریم، نه؟
فعلا که همچین موضوعی مطرح نشده از سمت بله از سمت حالا بحث مسئولا یا مدیرانه که توی این زمینه فعالیت میکنن، چنین حالا موضوعی مطرح نشده. فعلا فقط اعلام کردن که بازار خیلی تحت تاثیر بازارهای موازی مثل ارز و طلا و سکه قرار نگرفته و مثل این بازارها حالا مشاهده افزایش قیمت جهشی نبودیم. فعلا موضوع در شرایط رکود تورمی هستش و فعلا حالا شاید و به قول حالا مشاوره املاک فعلا زمان خوبی هستش برای کسی که متقاضی واقعی خرید مسکن هست، چون خیلی تحت تاثیر بازارهایی حالا با توجه به اینکه قیمت ارز و طلا هم به صورت جهشی در حال افزایش هستش، این بازار خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته.
بسیار خوب. ولی داشتن چنین رویای مساعد و روشنی هم خودش خالی از لطف نیست.
بله،
من که امیدوارم
انشالله ما هم امیدوار هستیم حالا انشالله با تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن و همچنین بحث اجاره شدن مسکن استیجاری هم بازار خرید مسکن و همچنین
انشالله
بازار اجاره مسکن بتونه شرایط خوبی رو برای متقاضی واقعی رقم بزنه
انشالله. خب این آخری که گفتید امیدوارم که دولت به سمت اجاره داری حرفه‌ای بره، اونم از طریق شرکت های بخش خصوصی، خودش متولی نباشه و واقعا وزارت مسکن و شهرسازی به وظایف اصلی و توسعه کیفیت ساخت و ساز عمران در کشور بپردازه. خبرهای دیگر رو بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که حالا اشاره هم شد بحث مسکن استیجاری هستش که طبق صحبت هایی که آقای طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی انجام دادن، انشاءالله تا یک ماه آینده این پروژه اجرایی خواهد شد و 10,000 واحد مسکن استیجاری قرار هستش که در قالب خرید مسکن به صورت حالا اجاره ای برای باز زمانی محدود در اختیار متقاضی از جمله زوجهای جوان و کسایی که بین 6 ماه تا 5 سال ازدواج کرده باشن و اولویت هم برای دهک های 1 تا 3 جامعه هستش و قرار هستش که از این 10,000 واحد حدود 1,500 واحد در استان تهران حالا در قالب مسکن استیجاری به متقاضی ها تحویل داده بشه. خب در خصوص همین بحث مسکن استیجاری، آقای گلپایگانی حالا یکی 2 روز گذشته در نشستی که با انبوه سازان مسکن داشتن اعلام کردن که بخشی از این واحدهای مسکن استیجاری قرار هستش که در بافتای پسوده حالا به صورت اجاره داری در اختیار متقاضی قرار بگیره. البته واحدهایی که نوسازی شدن، یعنی واحدهای مسکنی که در بافتای پسوده نوسازی شدن قرار هستش که در قالب مسکن استیجاری به متقاضی تحویل داده بشه. همچنین یکی دیگه از اخباری که انجام شد مربوط به حالا پیرو جلسه که آقای گلپایگانی با انبوه‌سازان مسکن داشتن اعلام کردن که حدود 2 میلیون نفر ساکن واحدهای فرسوده هستن، ساکن واحدهای در مناطق فرسوده ساکن هستن که خب به هر حال این خودش زنگ خطری هستش برای با کوچکترین اتفاقی یا حادثه ممکن هستش که حالا این افراد یا خانواده های اونها آسیب ببینن. همچنین اعلام کردن که قرار هستش که حدود تقریبا حدود 2,000 پروانه ساختمانی در بافتای فرسوده صادر بشه. البته این منوط به همکاری دستگاه های دیگه مثل شهرداری، نظام مهندسی هستش و اعلام کردن که بخش از این واحد ها که حدود تقریبا 500,000 واحد هستش که البته هنوز که کلید زده نشده، یعنی هنوز خیلی این واحد ها اجرایی نشده، قرار هستش که در قالب پروژه نهضت ملی مسکن اجرایی بشه. البته خب این هم یکی از مهمترین مشکلی که در حوزه بافتای فرسوده و همچنین پروژه نهضت ملی مسکن وجود داره بحث تسهیلات هستش که متاسفانه در این زمینه بانک‌ها همکاری لازم رو انجام نمیدن و همین موضوع خب خودش باعث شده که روند اجرا و پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن با کندی همراه بشه. خبر بعدی هم در خصوص بحث صحبت‌های و نشست اخیر خانم راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بودش که ایشون اعلام کردن که در حال حاضر که از مهمترین اقدامات در بحث مرکز تحقیقات شناسایی واحدهای ناایمن هستش، واحدها و ساختمانهای ناایمن هستش که اعلام کردن که حدود 1,000 ساختمان رو شناسایی کردن و اعلام کردن که طبق قانون و طبق مصوبه که در این زمینه صادر شده هیچ ساختمان مهم و دولتی حق نداره روی گسل های پرخطر ساخته بشه و اعلام کردن که این موضوع در حال حاضر شناسایی شده و حالا هشدارهایی داده شده، اما تا الان ساختمونی که در روی گسل هستش مجوز تخریب برای اون صادر نشده. اما از این به بعد پروژه‌هایی مثل بیمارستان و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها حق ندارن روی گسل‌های پرخطر به ویژه در منطقه شهر تهران احداث بشن. و همچنین اعلام کردن که یکی از مهمترین موضوعاتی که حالا در چند ماه پیش هم مطرح شده بود مربوط به پروژه هتل ولنجک بودش که اعلام کردن که دستور توقف این پروژه صادر شده به خاطر اینکه 12 طبقه زیر زمین، یعنی این اضافه طبقه ساخته شده اون هم زیر زمین، بنابراین اعلام کردن که دستور توقف این پروژه صادر شده. اما در صورتی که حالا این اصلاحات لازم صورت بگیره و حالا طبقات مجاز که حدود 11 طبقه هستش رو اجرایی بکنن، میتونن ادامه این پروژه یعنی کلید زده بشه.
خیلی متشکرم، فرصت خیلی محدوده. بر صورت شهرداری باید مراقبت بکنید که این عمقی که میدیم، طبقاتی که میریم زیر زمین، نریم برسیم به هسته درونی و مرکزی زمین، به خاطر اینکه اونجا هم قطر خاصی داره و همین که دمای اون حدود 800 درجه سانتیگراده، یعنی اگر دستگاهی بذاریم یا ماشین پارک بکنه ممکن وارد ذوب بشه مثل بستنی. اون موقع این چه کاری کرد؟ اینم هست. خیلی متشکرم.
بر
صورت امیدوارم همیشه خوش خبر باشید خانم محبوبه کباری، خبرنگار حوزه مسکن. روز خوب براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم شما، ممنون، تشکر. خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
شنوندگان عزیز، رخداد دفاع 12 روزه و پیامدهای اون نشون داد که پدافند غیرعامل، تاب‌آوری ساختمان‌ها، ایمنی شهری و آمادگی اجتماعی نه مفاهیم تزئینی و لوکس و اضافی هستند، بلکه بخش جدایی ناپذیر امنیت و کیفیت زندگی شهری به حساب میاد. این برنامه، یعنی برنامه امکان تا اسکان، به دنبال این هست که این پرسش رو پی بگیره: مدیریت شهری و مهندسی ساختمان چگونه باید برای پدافند غیر عامل و تاب‌آوری عمومی در ساختمان‌های ایران عزیز برنامه‌ریزی کنه تا امنیت ساخت و ساز شهری تضمین بشه؟ پس میبایستی که این رو در نظر داشته باشیم: قوانین، مقررات، امکانات، خواستها همه در یک نقطه قانونی جمع شده و اونم رسیدن به بالاترین سطح کیفیت و استاندارد هست تا میزان تاب‌آوری ساختمان‌ها، ایمنی شهری ما و آمادگی اجتماعی برای مواجهه با بحران‌های مختلف در بالاترین سطح و بهترین وجه خودش قرار بگیره. پیش از شنیدن بسته شنیداری خانم پیراسر، راه‌های ارتباطی این برنامه رو دوباره اعلام می‌کنم: 30367 سامان پیام کوتاه ما و تلفن 2265-2525 برای شنیدن صدای شما، دیدگاه، نظر و نقدتون در حول و حوش این موضوع هست. این بسته شنیداری آماده است. گوش میکنیم، بعد از اون با کارشناسان برنامه در این باره بیشتر صحبت میکنیم. امیدوارم تا اون موقع پرسش های شما محور اساسی گفتگوی من رو تشکیل بده.
تجربه دفاع مقدس 12 روزه به عنوان یکی از نمونه های کم نظیر مقاومت شهری در برابر حملات گسترده نشون داد که امنیت ملی صرفاً در میدانهای نبرد شکل نمیگیره، بلکه بنیانش پیش از هر چیزی در ساختارهای شهری، نظام سکونت، مهندسی ساختمان و پدافند غیرعامل استواره. در چنین شرایطی شهر نه تنها یک محیط زیستی برای زندگی روزمره، بلکه یک سامانه پیچیده دفاعی اجتماعی محسوب میشه که باید توان جذب، تحمل و بازیابی در برابر تهدیدات انسان ساخت و طبیعی رو داشته باشه.
ببینید، موضوع پدافند غیر عامل به هر حال یک موضوعی است که برای همه کشورها و همه جوامع امر ضروری. بر ترتیب هر کسی، هر جامعه ای بایستی که ذاتاً خودش رو در مقابل آسیب‌های بیرونی و در مقابل صدماتی که ممکنه بهش وارد بشه ایمن بکنه و در واقع خودش رو محفوظ بداره. مهمترین در واقع موضوعی که میتونه برای یک انسان یا برای یک جامعه مطرح باشه، اون فضایی که داره توش زندگی میکنه، حالا یا فضای شخصی خودش، به عنوان ساختمان محل سکونتش، محل کارش، یا به طور عام در واقع شهره که قاعدتاً بایستی امن باشه. ما اگر از پدافند غیر عامل صحبت میکنیم، به مفهوم این هستش که در واقع بدون حتی شلیک یک گلوله محیط زندگی ما، محیط کار ما امن باشه و بتونه فعالیت خودش رو تداوم داشته باشه و بتونه به فعالیت خودش ادامه بده.
صحبت های آقای حامد مانیفر، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان رو با هم شنیدیم. اول نگاهی داشته باشیم به مدیریت شهری و ضرورت بازنگری در الگوهای تاباوری در دهه‌های اخیر. مفهوم تاباوری شهری به عنوان یکی از ارکان مدیریت پیشرفته شهر را مطرح شده. تجربه مواجهه با شرایط اضطراری در بازه دفاع 12 روزه نشون داد که بخشی از بافت شهری علارغم فشارهای شدید به دلیل طراحی مناسب، دسترسی‌های اصولی، کیفیت ساخت و انسجام اجتماعی تونستن عملکردهای حیاتی خودشون را حفظ بکنن. این تجربه ثابت کرد که برنامه‌ریزی مدیریت شهری بدون توجه به پدافند غیر عامل و مهندسی تاباور، برنامه‌ریزی ناقص و پر ریسکیه. پدافند غیر عامل با رویکرد کاهش آسیب پذیری شهرها بدون توسل مستقیم به ابزارهای نظامی، نقش کلیدی در کاهش تلفات انسانی و خسارات زیرساختی داره. از طرفی یکی از مهمترین چالش‌های شهرهای معاصر آسیب پذیری سازه‌ها در برابر شوک‌های ناگهانیه. مهندسی ساختمان با تکیه بر اصولی مثل طراحی بهینه سازه در برابر انفجار و ارتعاشات، کاهش نقاط ضعف در معماری و مصالح، افزایش پایداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریت بحران در ساختمان‌ها به طور مستقیم بر پایداری عملکردی بافت شهری تأثیر می‌ذاره. در تجربه دفاع مقدس 12 روزه، ساختمان‌هایی که اصول تاباوری و پدافند غیر عامل در اونها رعایت شده بود، قابلیت ادامه خدمت رسانی یا بازگشت سریع به چرخه بهره برداری را داشتند.
خب از فرصت استفاده بکنم بیدرنگ و در این دوشنبه 24 آذر ماه با شما شنوندگان درباره این موضوع مهم صحبت بکنیم، یعنی امنیت شهری و تاباوری ساختمان ها که بخش جدای ناپذیر زندگی روزمره همه ما هستن و حوادث گوناگون به ویژه جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونی و ایالات متحده آمریکا به ما نشون داد که میبایستی که پایبند باشیم به مقررات ملی ساختمان، پایبند باشیم به دانش و مهارت و تجربه مهندسان و معماران کشور، پایبند باشیم به معاینه فنی ساختمان ها و اصول و اسلوبی که شهرداری یا به عبارت ساده تر بگم نظامات قانونی برای ما گذاشته. اونها رو واقعا باید جدی گرفت، به لحاظ این که دنیای امروز دنیایی است که علم حرف اول و آخر رو میزنه. یکی از کسانی که در این حوزه متخصص جامعه و دارای مطالعات و همچنین دارای تجربه تدوین مقررات و پیجویی اون به طور کامل برای کشور عزیز ما ایران بودن، آقای دکتر هوایی هستن. آقای دکتر غلامرضا هوایی، رئیس انجمن سازه ایران و البته از استادان برجسته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از مدیران با تجربه حوزه مقررات ملی ساختمان، سالها در وزارت راه شهرسازی مملکت بودن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت دوست خوبم جناب آقای خیرخواه و همکارتون سرکار خانم کواری و مردم عزیز ایران و شنوندگان عزیز رادیو اتفاق.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی مهم هست که من ابتدا از شما یک نکته رو بپرسم. میدونیم این نظامات یا مقررات ملی ساختمان در حوزه پدافند غیرعامل بسیار پررنگ دیده شده، چه جایگاه داره، چقدر مهندسان ناظر به این موضوع توجه میکنن و آیا تاباوری که ازش صحبت میکنیم به صورت مستقل در این مقررات آمده؟
بله، ابتدا تشکر میکنم از این موضوع خیلی خوبی که موضوع برنامه شده و امیدوارم که سلسله وار این مباحث با مدیریت جناب علی و همکاران خوبتون توسعه پیدا بکنه.
آقای علی پناه تهیه کننده برنامه بسیار بسیار به این موضوع حساسن، درست مثل حساسیت خود شما که از نزدیک سراغ دارم نسبت به ایمنسازی و بهینه‌سازی در ایران سالها دنبال کردید تا به الان.
سلام خوبه من به دوست عزیزتون جناب آقای علی پناه و همکاران دیگه ای که تو این مسیر زحمت کشیدن. ببینید جناب آقای خیرخواه، بحث تدافند غیر عاملی موضوعی است که حالا ممکنه در ایران تو این تقریبا 20 سال اخیر جلوه پیدا کرده و مباحثی در اون زمینه مطرح شده و کارهای خیلی بزرگی انجام شده، اما در دنیا مخصوصا کشورهای توسعه یافته سالهاست که این بحث تدافند غیر عامل جاری و ساری است. مثلا در بعضی از این کشورهای اروپایی، حالا من اینجا اسم نمیبرم، سالهاست که فرض کنیم برای تأسیسات شهریشون حوزه های تدافند غیر عامل رو رعایت کردن، در یک مسیرهای خاصی بیمارستان های زیرزمینی، نیروگاه های برق به عبارتی به عنوان یک آلترناتیو دوم، همه اینها رو اومدن در نظر گرفتن و به عبارتی تدبیر کردن. در همین کشور ایالات متحده که شما ذکری ازش کردید، سالهای سال آیین‌نامه های لازم رو در حوزه پسیو دیفنس یا تدافند غیر عامل تدوین کردن، در بحث ساختمان ها، راه ها، تأسیسات شهری، همه اینها رو شکل دادن. ما یه مقداری توی حوزه تدوین ضوابط یه مقدار بیشتر از یک مقدار خوب کار کردیم، یعنی ما به عنوان اولین سند مبحث 21 مقررات ملی ساختمان رو در سال 90 اگر اشتباه نکنم، بله اون موقع با حضور جمعی از وزرا و مسئولین وقت رونمایی کردیم در همین صدا و سیما، و چقدر خوب شد که ما تونستیم در اون زمان این مبحث رو بنویسیم و به ضوابط اجرای ساختمان اضافه کنیم. استعداد داشته باشید که همین الان هر کسی بخواد ساختمان در کشور بسازه، در کنار این که مقررات ملی ساختمان به عنوان یک ضوابط اجباری مورد نظر هست و ایشون باید رعایت کنه، مبحث 21 هم که یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان هست، در کنار سایر ضوابط اجرا میشه، مخصوصا برای ساختمان‌های بلند، ساختمان‌های حجیم، ساختمان‌های پرمساحت و در شهرهای بزرگ. اما اشکال تو این بخش اینه که ما توی جنگ 12 روزه دفاع مقدس هم این رو دیدیم، بالاخره حالا یه وقتی هم گفته میشه، مسئولین سازمان تدافند غیر عامل دیگران هم میگن، من امروز مسئولی که در حوزه مدیریت شهری این بار تدافند غیر عامل رو به عهده گرفته باشه و من بتونم به عنوان یک شهروند برم بازخواستش بکنم، بگم تو چرا مثلا از متروها استفاده نمی کنی، چرا از بعضی از زیر ساختای ما استفاده نمی‌کنه، اون مسئول رو نمی‌تونم پیداش کنم.
البته ما داریم تلاش می‌کنیم تو برنامه امروز باشون صحبت کنیم، اینم هست.
خب حالا خدا رو شکر این اتفاق بیفته. بالاخره ببینید ما یک سری تأسیساتی الان در همین شهر تهران، خب این همه خطوط مترو هستن، چه جمعیتی رو 4 5 میلیون جمعیت رو همین بخشای مترو در بر می‌گیرن با یک جابجایی سالم و ایمن، بدون اینکه کسی بخواد هول برش داره یا اینکه اتفاقی بخواد براش بیفته، میتونه از این تصاد استفاده بکنه. مسئول اجرای پدافند غیر عامل در کشور کیست؟ بله یک سازمان وجود داره، تدوین ضوابط میکنه، هماهنگی میکنه با دولت و بخشای دیگه قوا، هماهنگی میکنه، قوانینی اگر نیاز باشه میره تدوین میکنه، به مجلس میفرسته، در شوراهای خاصی اینو مطرح میکنه، اینا همش درست. مثلا وزارت راه و شهرسازی غیر از بحث مبحث 21 آیا مسئولیت دیگه ای نداره تو حوزه پدافند غیر عامل؟ زیر ساختای کلی کشور مدیریتش کجاست؟ ما بعضی از کشورها مینستری آف اینفراستراکچر داریم، یعنی وزارت امور زیربنایی داریم. راه و شهرسازی یکی از علتهای تأسیسش، جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز ما، این بود که ما حوزه زیر ساختها رو ببریم اونجا. زیر ساخت ها مثلا پل ها، حالا شهری رو در نظر نگیریم، بین شهری شما تصور بکنید مثلا برای فلان پل در فلان هسته مرکزی زاگرس که بخش زیادی از نقل و انتقالات یا حمل و نقل استراتژیست ما رو استراتژیک ما رو جابجا میکنه، اتفاقی بیفته، گزینه جایگزینش کجاست؟ اینو که دیگه نمیتونیم بگیم شهرداری.
درسته.
خب این کی مسئولشه؟ این یعنی باید چیکار کنیم؟ باز مثلا یه رودخونه هم بغلشه، بار ترافیکی که نمیخوایم جابجا کنیم که. بالاخره فلان محصول بهداشتی یا غذایی یا درمانی یا دارویی داره جابجا میشه. این مسئوله رو من دلم میخواد که تو این برنامه
آقای دکتر، شما خودتون متخصص و استادی در این زمینه، به لحاظ اینکه خب سالها در وزارت روشنسازی اشراف دارید به ساختارها و مجموعه ها، ما پراکندگی مسئولیت هم زیاد داریم، یعنی اگر بخوایم یه تصمیم بگیریم، یه بررسی کنیم، یه اقدام بکنیم، باید بگردیم که هر کس در جایی که یا ساختاری که ایجاد کردیم کجاست، پیداش کنیم، بیاریم و توافق بگیریم یا تفاهم کنیم، اقدام کنیم. ولی فارغ از این مسئله که جای بحث خودش رو داره، بپرسم ازتون که به عنوان یک متخصص در حوزه سازه‌ها، ساختمان‌های فعلی چقدر تاب‌آوری لازم رو دارند؟
ببینید جناب آقای خیرخواه، هر ساختمانی بعد از به عبارت اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان،
بله،
در کشور ساخته شده، حالا ممکنه به خاطر ضعف‌های اندکی که در فلان ناظر وجود داره، حالا به هر دلیلی، یا دوردست بودن اون شهر اتفاق افتاده باشه، در کل این ساختمان ها به نظر ما تاب‌آوری لازم رو دارن، چون بر اساس ضوابط ساخته شدن. البته شما ببینید، در ما وقتی میگیم تاب‌آوری، لزوما این نیست که مثلا خدای نکرده در فلان انفجار اون ساختمان کاملا دوام بیاره. نه، هر ساختمانی در مقابل بار انفجاری یا اکسپلوژن لود یا بلاست لود و یا در بحث آتش سوزی و یا ضربه، حتما این ساختمان ممکنه یه جاهای تحمل لازم رو نداشته باشه. ببین، ما یک ساختمان رو نمیتوانیم، در ما هیچ ساختمانی رو نمیشود کاملا ایمن ساخت در مقابل مثلا بارهای انفجاری مستقیم، واقعا نمیشه، چون هزینه های بسیار بسیار زیادی شما باید متحمل بشید تا یه ساختمان رو غیر اثرپذیر بکنی در بحث مثلا بمباران مستقیم. خب اما در همون ساختمان، خب بالاخره این نقطه به نقطه که قطعا قرار نیست آسیب دیده بشه، ولی ساختمان های مجاور این اگر بر اساس ضوابط فنی ساخته باشن، در مقابل امواج ناشی از انفجار آسیب نمیبینن. یا نه، در کنار اون ساختمان اگر مراکزی باشه که مثلا تجمیع جمعیتی شکل بگیره، ببینید در شهر توکیو در همین کشور ژاپن، به دلایل اینکه درگیر این مسائل بوده، اومده مثلا زیر اکثر مراکز تجاری بزرگ یه ایستگاه به عبارت دسترسی به مترو هم گذاشته. خب اتفاق بیفته میرن زیر زمین دیگه. خب ما در بعضی از نقاط تهران واقعا یا شهرهای بزرگ میتونستیم این کارو بکنیم.
درسته.
و یا در شهرهای دیگه میتونیم ساختمانهایی رو که میسازیم براشون اتاق امن تعریف کنیم یا فضای امن تعریف کنیم. فضای امن میتونه بخش زیر زمین باشه، بخش رو زمین باشه، اینا تو ضوابط مقررات ملی دیده شده. استنباط من این است، به عنوان یک کارشناس از همه کمتر، اینه که واقعا ما
اختیار داریم
تو این بخش ساختمان سازی مشکلی نداریم، یعنی تاب‌آوریمون خوبه تو بخش ساختمان. حالا البته خب ما میدونیم نزدیک 30-40% ساختمان هامون در کشور از حدود 24-5 میلیون واحد مسکونی، خب بخش زیادش اینا فرسوده هستن.
کاملا، اینا بحث مجزای دیگه که البته ما در رادیو اقتصاد دنبال میکنیم پیوسته.
اما چیزهایی که برای اساس ساخته شده نه توانایی لازم رو دارن. من میخوام این نکته اینجا در این حوزه استفاده بکنم. ما یه بستر سازی روانی اجتماعی، چون تو عنوان برنامه‌تون هم صبح کردید، عرض میکنم نیاز داریم که ایجاد بشه. ببینید وقتی بحث پدافند غیر عامل میشه، چون نتونستیم خوب با مردم گفتگو بکنیم، از زبان فنی این رو بیاریم به حوزه مسائل اجتماعی، بلافاصله تصور میشه که دوباره بحث جنگ و نمیدونم مبارزه و نه، اینا نیست. در همه کشورهای توسعه، مثلا ما یک کشوری هستیم داره یه ایدئولوژی خاص خودمون، یه قانون اساسی خاص خودمون رو داریم،
مثل هر کشور دیگری، بله، مثل هر جای دیگری که میفهمم
مبانی ایدئولوژی که کشور خودمون باید بتونم رو پا خودمون وایسیم.
دقیقاً از امریکایی هم که
مغز دانشجوی ما، دانش آموز ما و در حوزه‌های آموزشی به شکل روانی و اجتماعی بیا در بستر مردم، که استفاده از مترو لزوماً بحث جنگ نیست.
بله،
ممکنه آلودگی شهری پیش بیاد، ممکنه هر اتفاقی بیاد.
شبیه کرونا، اصلا دنیای امروز دنیایی است که پر از تهدیدات عجیبه که برخی از اونها دست ساخت بشر، ممکن از روی حوادث یا غرایز اتفاق بیفته، کما که راجع به کرونا همین بود دیگه، هنوز روشن نشده که آیا عمدن بود یا غیرم. آقای دکتر بی‌نهایت از شما متشکرم. فقط بینو خدمتتون بگم که شما به عنوان استاد دانشگاه و همینطور در انجمن سازه ایران به عنوان ریاست این انجمن، به ما هم در رادیو اقتصاد کمک بکنید که این گفتمان بیشتر و بیشتر باشه، با کمال میل، و میدونم که میتونیم منشأ تحول پیشرفت مناسبی بشیم وفق آنچه که به عنوان آرزوی ملی هست، بهبود کیفیت در ساخت و ساز و همینطور تاب‌آوری و ایمنی هرچی تمام‌تر. قطعا این شاخ خواهد شد.
خیلی ممنونم.
متشکرم. ممنونم. ممنونم. خواهش می‌کنم، براتون آرزوی بهترین حال دارم. آقای دکتر غلامرضا هوایی بودن، استاد محترم دانشگاه امیرکبیر و البته رئیس انجمن ساز ایران. خانم آقایان، آقای مهندس طرزی هم با ما هستن، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل و جانشین قرارگاه